بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرق ما بین قواعد فقهیه و اصول عملیه بود که قواعد فقهیه را از مسائل علم الفقه می شمارند و اصول عملیه را در شبهات حکمیه از مسائل علم الاصول حساب می کنند. وجه فرق و وجه اینکه این دوتا از هم جدا شده اند چه بوده باشد، کلام در این بود. عرض می کنم در اکثر قواعد فقهیه تطبیق آنها به مواردش، قواعد تطبیق به مواردش بشود، اون تطبیق به ید العامی است و اون تطبیق وظیفه مجتهد نیست. تطبیق قاعده فقهیه به موردش پیدا کردن اون صغراست، یعنی اون موضوعی که در اون قاعده موضوع است مصداق او را پیدا بکنه. تطبیق معناش اینه، فقیه میگوید الخمر نجس و شربه حرام. این قاعده قاعده فقهیه است که استفاده شده است از ادله اجتهادیه و فقیه این قاعده را استنباط کرده است از ادله، از مدارک الاحکام، و این قاعده را در رساله می نویسد. تطبیق این قاعده به موردش تطبیق به این می شود که اون مصداق این عنوان موضوع را در خارج پیدا کند که این مایه خمر است. این وظیفه خود عامی است، عامی است که خودش باید تشخیص بدهد این مایه خمر است. وقتی که تشخیص داد هازا خمرون، منظم می کند به او بل ارتکاز، ولو بل ارتکاز ها خودش اسم سورا و کبرا را نمی فهمد. سورا خانم کبرا خانم را می شناسد، اما این سورا و کبرای در قیاس او را نمی داند، ولیکن عنوانش را، ولیکن واقعش بل ارتکاز پیشش است. می گوید این خمر است و هر خمری هم حرام است شربش و نجس است. پس این حرام است و شربش، بله خودش هم نجس است. این را میگن قاعده فقهیه، تطبیق به ید عامی است و وظیفه مجتهد نیست. مجتهد در رساله می نویسد علی اسیر العنوی وقتی که قلیان کرد اذا قلا یحرم شربه حتی یذهب الثلث و یبقی ثلثه. دو ثلثش برود یه ثلثش باقی بماند، تا اون وقت شربش حرام است. در خارج این عصیر نبی، این آب انگور است، سوشیده یا نه این وظیفه مجتهد نیست. این را عامی تشخیص میدهند و من هنا اگر بیاد پیش حاکم و پیش اون مثلا مقلدش بگوید این اسیر من جوشیده یا نجوشیده، میگه من چه میدونم جوشیده یا نجوشیده. علا حاضل اساس تطبیق کبرایی که از او تعبیر به قاعده فقهیه میشود، تطبیقش به صغراش، تطبیق هم معناش این است که موضوع کبرا را در خارج تعیین کند چه حاصل شده است. این موضوع کبراست، این به ید عامی است، ربطی به مجتهد ندارد. از این جا معلوم شد که بعض قواعد فقهیه هست اونها هم تطبیقش به ید خود مجتهد است. عامی در تطبیق اونها یعنی سغرایان ها را در خارج و موضوع در اون کبرا را در خارج هست یا نیست، آمی نمیتواند تشخیص بدهد. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که در صحیح و زمان هست حکم این است که در فاسدش هم زمان هست. اون عقد کلی اون بی اگر صحیح بود زمان داشت، بی در صورت فسادش باز زمان دارد. مبی را مشتری که گرفته است به بی فاسد ضامن است اگر تلف بشود. چه جوری که اگر ولی بی صحیح بود مبی را میگرفت، مشتری ضامن بود به زمان معامله، یعنی باید بدلش را بدهد که ثمن است. الان که بی فاسد شده است و اون بدل المسمى صحیح نشده است، زمان به بدل واقعی دارد، یعنی اگر تلف بشود مثلش را یا قیمیست قیمتش را باید بدهد. خب موضوع کل عقد یزمن به صحیح است، کدام عقد صحیحش زمان دارد؟ این را آمی نمیداند. مجتهد باید در رسالت تعیین کند که در عقد هبه زمان نیست برای متعیب، در اجاره برای مستاجر به عین مستاجره زمان نیست. بله در فصل هم فرض کنید در مثال ها و در بی و در امثال ذلک، مالی را که مشتری میگیرد باید متعهد زمان دارد که ثمنش را برگرداند به بایه. این که اینها بله و بایه میتواند او را الزام بکند و اخذ الثمن در صورتی که مبی را تحویل داد، اینها را باید مجتهد در رساله بنویسد. عامی نمیتواند این سغرا را تشخیص بدهد. یزمن به صحیحه سغرا را مجتهد خودش تشخیص میدهد، کبرا را هم تطبیق میکند و اون نحوی که گفت. کل شرط جایزون، کل شرط جایزن الا شرطن که احل حلالن او حرم حلالن حرم حلالن او حلل حرامن، یعنی کل شرط جایزن اذا کان المشروط مشروعا فی نفسه. بدون جهت علی موضوع این اون شرطیست که اون مشروطش قطعی نظر از شرط حلال بوده باشد، صحیح بوده باشد. اون کدام شرطیست که فی نفسهی صحیح است، فی نفسهی عمل حلال است؟ این دا باید عامی رجوع کند، از مجتهد یاد بگیرد، خودش نمیداند. مثلا کسی مالش را به دیگری به مضاربه میدهد و شرط می کند که این مال را به تو دادم که مزاربه کنی، تجارت کنی، از دبه بین نابل مناسفه. اگر تجارت کردی و خسارت کردی، خسارت به گردن توست. این شرط نافذ است یا شرط نافذ نیست؟ این را عامی نمی تواند که مشروط فی نفسه جایز است یا نه. این را مجتهد میگوید برای اینکه مشروط فی نفسی جایز نیست، چون که مال کسی باشد، مزاربه هم نباشد، تجارت بشود با اون مال، خودش بیلم باشد تجارت کند یا به کس دیگر توکیل کند، ایکال کند وکالت را، ضرر بکند، ضرر تا منفعت و ضرر تابع صاحب سرمایه است، تابع سرمایه است. این عمل مشروع نیست، باطل است. اما بگوید این مال را من به تو مزاربه می دهم، از ربح بین نابل مناسفه، اگر تجارت کردی و ضرر کردی، اون ضرر مقدار ضرر را از مال خودت به من هبه کن. مال خودت داری، من آدمی هستم، فقط بله نمیخواستم به تو بدهم، ولیکن اگر این شرط را قبول میکنی میدهم که مالت را به من هبه کنی به مقدار ضرر. مطلوبی نیب ندارد، این ما شرطیب ندارد. چرا؟ برای آنکه شخصی مالش را هیبت بکند به شخص آخری که ضرر کرده از عیبی ندارد، مباح است، بی نفسه مشروع است، این مشروع را شرط می کند. این را آنی نمیتواند اینها را تشخیص بدهد که کدام مشروط فی نفسه مشروع است، کدام مشروط فی نفسه مشروع نیست. این وظیفهش وظیفه مجتهد است. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده از شرط نافذ بینن مسلمین، در یعنی در معاملات ازا کامنن مشروط و فی نفسهی حلالن مشروعن مباهن حلال وضعی یا تشریفی. کلام این است که اصول عملیه در شبهات و حکمیه اونجایی که شک داریم در حرمت فعلی چاره حرمت زعل کرده به این عنوان کلی شربت تن اولا، اونجا مجتهد فحص می کند از ادله دلیل بر حرمت که پیدا نکرد رجوع می کند به مالا یعلمون، می گد اگر حرمت باشد در شربت تن واقعا لایعلم است، ما نمیدانیم، یعنی دخباری به جوب تعلق عمل کردیم فحص کردیم پیدا نکردیم، لایعلم است، شیئیست که بله معلوم نیست حرمت او، پس کل شیء حلال، یعنی کل شیء مشکوکی که در شبهات حکمیش مشکوک بعد الفحص بوده باشد یا ما لایعلم بعد الفحص بوده باشد. تشخیص این توجه شدید، اینم وظیفه مجتهد است. مجتهد تشخیص میدهد که این حرمت ما لایعلم است، بله وش این شیء شربتتون اون عنوان کلی مشکوک است، کل شیء حلال پس این هم حلال است، کل شیء مشکوک اینجوری حلال است، یا مرفوع است اون تکلیف مسئول، پس این تکلیف هم اگر باشد مرفوع است. در اون قواعد فکریهی که مثل کل عقد این یزمنه به صحیحه و این اصول عملیهی که فرض بفرمایید که تقبلی در و از مسائل اصول شمرده شده است در شبهات حکمیه، در هر دوتا تطبیق به ید مجتهد است. چه جور شد که اینها را قواعد فکریه گفتند کل عقد این یزمنه را، ولیکن رفعن متمال آیم اصالت الهلیه را قاعده فکری نگفتن. خب کل عقد یزمن یا اشترتن اون کل شرط نافذن اون هم از عقد استفاده شده است، اینها را هم اصول اربعه را هم مجتهد از عدل استفاده شده است، تطبیقشان به ید خودشه. چه جور شد اینها شد مسائل اصولیه اونها مسائل فکریه؟ قاعدتا باید اینها هم مسائل فکریه بشوند. چرا؟ چون که در مسائل اصولیه یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت در اصول اربعه نیست، خصوصیت در مسائل اصولیه اون خصوصیتی است که در تعریفش گفته شده است، و اون خصوصیتی است که مسئله اصولی اون مسئله است که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی عملی قرار بگیرد. در طریق و در قیاس استنباط واقع بشود نتیجه مسئله اصولی، یعنی استنباط حکم شرعی فرعی. استنباط معناش این است، شما ببینید ما در اصول بحث می کنیم که آیا ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه هست، یعنی تفکیک ما بین الایجابین، مولا تفکیک کند ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه، ذل مقدمه را واجب بکند ولیکن مقدمه را واجب نکند، این تفکیک محال است یا ممکن؟ اگر محال باشد می شود ملازمه، اگر ممکن بشود ملازمه منتفی می شود. بحث از این می کنیم. نتیجهش این است که یه اصولی بنا میگذارد بر ملازمه، یه اصولی دیگر میگد نه هیچ ملازمه نیست، تفکیک ممکن است. تفکیک در ایجاب شرعی، در ایجاب مولوی ممکن است. مولا فقط مقدمه را ایجاب بکند، در مقدمه ایجابی نداشته باشد، مولا ایجاب نداشته باشد، ایکال بکند و عقل، چون که عقل میگه این مقدمه را بدون مقدمه نمیشه اکتان کرد. در تفکیک در ایجابه ممکن است. خب این که میگه تفکیک در ایجابه ممکن نیست، این قول را بگیریم، اون یکی هم همین جور است. این در طریق استنباط واقع می شود. چه جور؟ یعنی از این نتیجه می گیرد بله فرض بفرمایید فقیه در فکر وقتی که در فکر یه ذل مقدمه ای پیدا کرد که صلات است، یه مقدمه ای پیدا کرد که تطهیر صوبه است، می گوید ما بین ایجاب صلات و ایجاب تطهیر صوبه ولی بدن ملازم است. فقیه این نتیجه را میگیرد، چون که سورا را وقتی که پیدا کرد یعنی زیل مقدمه و مقدمه را در فقه تعیین کرد، میگه ما بین ایجاب این دوتا ملازمه است. از این ملازمه ما بین ایجاب صلات و ایجاب وضو، یعنی هر وقت صلات واجب باشد غسل صوب و بدن هم واجب شده است از قبل شرع، وضو هم واجب شده است از قبل شرع، غسل هم واجب شده است وضو به شرعی ها، این تفکیک ممکن نیست. نتیجه میگیرد که تفکیک ما بین ایجاب صلات و ایجاب این مقدمات ممکن نیست. وقتی که این ملازمه ما بین ایجاب صلات و ایجاب مقدمات را بله فرض بفرمایید به دست آورد، به یه چیز دیگری منتقل می شود و اون این است که علم به ثبوت احد المتلازمین علم به ثبوت دیگری است. وقتی که دروک شمس شد، یعنی زوال شمس از دایه نصف نهار شد، می فهمد که در اون وقت اون کسی که بدنش طاهر نیست، صوبش طاهر نیست، یا وضو ندارد، غسل نکرده است، بر او غسل می نویسد، می گد وقتی که ظهر شد، وقت نماز ظهر شد، وقت نماز شد، ظهر مدخلیتی ندارد، برای مکلف واجب می شود مقدمات صلات. می بینید این واجب می شود مقدمات صلات حکم شرعی عملی است، یعنی وضو بس رو فعل مکلف. این وضو به روم وضو به این فعل را منتقل شده از فقیه به او از ملازمه ما بین ایجاب صلات توجه کردید و ایجاب مقدمات، از این ملازمه منتقل شده. میگویند در استنباط تغایر ما بین مستنبت چون وضو به وضوست و مستنبت و من لازم است، مستنبت و من ملازمه است، ولیکن حکم مستنبت وجوب الوضو است. استنباط معناش اینه که اون قواعدی است در علم الوصول که با اون قواعدی که هست، با اون قواعد در طریق استنباط واقع می شوند، یعنی با نتیجه اینها، بعد از این که از نتیجه اینها به سوراش منطبق شد، از بعد از احراز صغرا، از اون نتیجهی که بعد از پیدا کردن صغرا پیدا شده است که نماز زل مقدمه است و مقدمهش وضو غسل صوبه است، از اون ملازمه ما بین ایجاب صلات و مقدمات منتقل به اون حکم شرعی فرعی می شود که وقتی که ظهر شد وضو غسل و امثال زارش تطهیر صبح واجب است. این معنای استنباط. این در اول اصول بحث کردیم ها و گفتیم که بله این استنباط بنا این دل مشهور این است، بنا پیش ما، بل پیش ما یعنی به نظر قاصر ما، استنباط موضوعش موضوع جواز افتا پیدا کردن است. استنباط حقیقتش این انتقال نیست، استنباط حقیقتش موضوع جواز الافتاء پیدا کردن است که انسان علم پیدا کند. این دیگر به اون داستان وارد نمی شدم، اون در اول بحث شده است، الان میخواستم اجمالا اشاره کنم. خب میبینید که در مسائل اصولیت تطبیق نیست، یعنی مسائل اصولیت تطبیق به حکم شرعی نمی شود. حکم شرعی از مسائل اصولیت استخراج می شود، حکم شرعی عملی از مسائل علم اصول استخراج می شود. بدون جهت از که اون مسائل اصولیه از اصول عملیه و از قواعد فکریه جدا هستند، اون قواعد اصولیه از اونها حکم استخراج می شود و از این اصول اربعه عملیه حکم استخراج نمی شود. اینها تر خودشون حکم ظاهری هستند، حکم ظاهری شرعی هستند، علیت ظاهریه است، یا فرض بفرمایید حکم العدل ظاهری است، که اینها فقط تطبیق به مواردشون می شود، یعنی موضوعشون پیدا می شود در فکر. در فکر معلوم می شود که مثلا فرض بفرمایید و این که شربتتون از چیزهایی که لا یعلم حرمته مشکوک الهلیته و حرمته است، بدون جهت حلال می شود. هلیت که حکم شرعی است او مترتب می شود، پس این تطبیق است. تطبیق شد، این اشکال وارد می شود که اینها چرا از مثال اصولیه شدند. بدون جهت است که مرحوم آخوند و دیگران که بعد از او آمده اند یک قیدی در تعریف علم اصول کرده اند که قواعدی که نتایج اونها در طریق استنباط واقع می شود به این اکتفانه کردن که قبل از مرحوم آخوند ذکر می شد، چنگه این اصول عملیه رو نمی گیرد، از اصول عملیه حکم استنباط نمی شود، اینها تطبیق می شود. علاوه کرده است مرحوم آخوند اولتی ینتهی الیه العمر بعد الفحص ولی اصن الزفر علا دلیل الحکم، علا الزفر بی دلیل الحکم، اولتی را که خود مرحوم آخوندم در اول تصحیح کرده است، این اولتی را که اضافه کردیم بدون جهت اصول عملیه را خواستیم داخلی بکنیم. وقتی که اینجور شد معلوم می شود فرق ما بین اصول عملیه و قواعد فکریه. در قواعد فکریه اونی که تطبیق می شود حکم شرعی واقعیست که از ادله استنباط شده است، چون که اون مثلا کل عقد یزمن به صحیحه و یزمن فاسده، این صحت و فساد واقعیست، یعنی هر عقدی که واقعا صحیح بوده باشد در صحیح و زمان بوده باشد واقعا، در فاسد او هم زمان هست به حضب الواقع، اون حکم واقعیست. هر شرطی که حلال واقعی بوده باشد شرط او در معامله نافذ است، نفوذ واقعی دارد، اونجا تطبیق در حکم واقعیست، یعنی تطبیق به لحاظ حکم واقعیست. در قواعد فکریه ولو تمامی قواعد فکریه تطبیقات هستند، ولیکن تطبیق در این قواعدی که به ید مجتهد است و عامی عاجز از آنهاست، در اون قواعد فکریه مجتهد کبریاتی که متضمن حکم واقعی تطبیق می کند به صغراش، به خلاف اصول عملیه. در اصول عملیه حکم واقعی تطبیق به مورد نمی شود، حکم واقعی میگه معلوم نیست چیه تکلیف واقعیه، حکم واقعی شده به تو حکم ظاهری را تطبیق می کند به اون مورد. این فرق است که این اصول عملیه را از مسائل علم اصول قرار دادند ولیکن اون قواعد فکریهی که هست، اون قواعد فکریه را از قواعد فکریه، از اون بله قواعد فکریه را نامیدن، از مسائل علم فکر قرار دادن، چون که در اونها تطبیق به لحاظ حکم واقعی است، نه تطبیق به لحاظ حکم ظاهری است. به خلاف این اصول که در اینها تطبیق به لحاظ حکم ظاهری است. بلی اصالت اللیه که از مسائل علم الاصول است، اون اشکالی ندارد. همون اصالت اللیه بحث خواهیم کرد انشاءالله. اصالت تاره هم الان متعرض می شود. ثم کلام ما فعلا در دو امر باقی می ماند. این دو تا امر را دو امر گفتیم و دو امر دیگر باقی می ماند. امر اول این بود که آیا این اصول عملیهی که ذکر شده است عقلی یا شرعی دارد، اینها طولیین و مترتبین هستند یا قد یکونا عرضیه. این یکی بود یه امر. امر دیگر هم عبارت از این بود که مل فرق ما بین قواعد الفقهیه و این اصول عملیهی که امزازش می شود، که آنها از مسائل علم الفقه هست، اینها از مسائل علم الاصول. دو امر دیگر باقی می ماند، در آنها متعرض می شوی. یکی از آن امرین این است که آیا اصول عملیه منحصر به اربعه است که از مسائل علم الاصول است، یا اینکه خامسی هم یا سادسی هم برای آنها هست. این یه بحث. بحث در امر ثانی که در حقیقت امر رابع در مقام می شود این است که آیا این یکی از اصول عملیه که براعت است و دیگری اصالت تخییر است و اون دوتا هم استصحاب و قاید اشتغال است که مجموع انصار تا می شوند، اصالت تخییر برگشتش به اصالت البراعت است که در حقیقت دوت بیشتر از سه اصل نداری، یا اینکه او اصل مستقل است کما ذکر او و اصل رو علیه که این اصل رابع است. این دو تا هم باقی می ماند. فعلا کلام در این است که این اصول اربعه است یا بیشتر از اربعه است، این هایی که از مسائل این اصول است. این زور گفتند و خوب هم گفتند، این جهت را گفتند که این موارد شکر موارد اصول عملیه را که منحصر کردن به چهار قسم، موارد اصول عملیه را یعنی اقسام شک را، چون که اصول عملیه موارد شکوک است، شکوک را که تقسیم کردن به چهار قسم حسبش عقلی است، یعنی قسم رابعه برای اقسام شک تمام شد، قسم خامس ممکن نیست. قسم خامسی که قسیم با این اقسام اربعه باشد، یک قسم از شک از شهالت سابقه ملاحظه می شود زای استصحاب است، یک قسم از شک از شهالت سابقه ملاحظه نمی شود و اونجا علم اجمالی به تکلیف نیست، ولی قسم بر سالس از شک این است که نه، اونجا حالت سابقه ملاحظه نمی شود ولیکن علم اجمالی به تکلیف است. این قسم سالس که علم اجمالی به تکلیف است، این تقسیم به قسمین می شود. یه وقتی این است که با این علم اجمالی احتیاط ممکن است زای از حالت اشتغال می شود، ممکن نیست زای از حالت تخییر می شود. قسم خامسی برای شک پیدا کنید در مقابل نقصان ممکن نیست، ولی یکی از نقصان را دو تکه بکنید اون عیب ندارد، او قسم نمی شود، قسم این اقسام می شود. قسم خامسی پیدا بکنید که قسم با اینها بشود، این غیر معقول است. چرا؟ چون که هر تقسیمی که هر شیئی که تقسیم بشود به نفی و اثبات، او دیگر قسیم دیگر نمیتواند پیدا کند. چون که نفی نفی اثبات تاریخ یک قاعده ای را اعتبار می کرد که نه براعت است، نه اصالت اشتغال است، نه اصالت تخییر است، نه استثاب است. مثلی که می گفت اگر شک در حکمی داشته باشی به شبه حکمیه، شک در تکلیف داشته باشی و اونجا علم اجمالی به اون تکلیف داشته باشی و احتیاط هم ممکن نبوده باشد، چه دورانن بین محصول این است که فعل یا واجب است یا حرام، علم اجمالی به تکلیف دارم، احتیاط ممکن نیست، چاره میگو اونجا گره بینداز، گره هر چی که به او عمل کن، ممکن بود اشکالی نداره که در حالت تخییر میرفت، می گفت نه اونجا گل ازاری کن، عیب ندارد. یا می گفت اونجاهایی که امری دایر شد ما بین وجوب فعلی یا حرمت فعلی که اون غیر العبادت است، اونجا همیشه ناحیه احتمال حرمت را بگیر. خب می توانید شاره می تونید بگوید پس حسنی رسول به این عربه هستش استقرایی است. فحص کرده ایم در ادله و مدار کل احکام، دیدیم نه شارع در این موارد قرعه ای گفته است که در شبهات تحریمیه به قرعه بیندازید، نه همین زور هم گفته است که اون جانب احتمال حرمت را بگیرید. بدون جهت حصل شده از بربه نه، اون هم حکم ظاهری می شود، گوره واقع را تغییر نمیدهد. توجه کردید این وظیفه ما این است چونی که گوره اگه به او عمل بکنیم یا احتمال حرمت را بگیریم، این هم می شود حکم ظاهری. بعضی ها گفتن بر این که نه استقرایی چهارتا نیست، به حسب الاستقرا پنج تا اصول عملیه، یکی هم قاعده طهارت در شبهات حکمیه است. ما نفهمیدیم اسیر نبی بعد از اینج غلیان پیدا کرد و سلسینش نرفت، میدانیم که شربش حرام است، اما نفهمیدیم نجس هم هست مثل خمر یا نجاست ندارد. مثال واقعی را میگم ها، ندانستیم مجتهد نفهمید که آیا فحص کرد از ادله دلیلی پیدا نکرد که آیا اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از اهاب سوسین که حرام است نجس هم هست یا فقط حرمت داره. نفهمید دلیل بر ظفر بر حکم واقعی طهارت واقعیه یا نجاست واقعیه پیدا نکرد. چکار می کند این فقیه؟ فقیه اگر فقیه باشد و هم شاگرد زو می کند و از حالت داره یک شاره خودش فرموده است در موسطه، بله در اون موسطه که ظاهرم مال سما است، کل شیئن تا قلب طاهر حتی تعلم انه قلبه، ما نهن فیرا میگیدد، حکم به طهارت میکند، تطبیق میکند اون کبرا را به این صغرا و میگوید و محکوم به طهارت است. خب این هم اصالت طهارم اصلی شد که ینتهی الیها امر المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل علی الحکم. وقتی که حکم واقعی معلوم شد به این منتهی شدندش، بس اصول شد پنج تا، چرا چهار تا شده است و این قاعده طهارت را بحث نکردن در اصول، صاحب کفایت دو تا عذر آورده است خدا رحمتش کنه. یکی این است که فرموده است در مسائل در اصول قواعدی که ذکر می شود و در اون قواعد تکلم می شود که اسمش نام باعث می گوییم، قواعدی که احتیاط به تکلم دارد و اقامه برهان دارد و اقامه دلیل بر آنها هست، در علم اصول در اون قواعد بحث می شود. قاعده طهارت در شبهات حکمیه امر مسلم علیه هاست که ان لم یختلف فیها اسناد، اون امر مسلم است که اصلی در اشیا و حکم به طهارت است نه به نجاست. حکم به نجاست را کسی تا حال اصلی قرار نداده است، توجه، مگر کسی در مقام شوخی بگوید نه کل شیء نجس، توجه کردید و الا فقیهی و اصل را فهار نجاست بگذارد، این جور نیست، محل اخلاف هم نیست. خب این را از مسائل اصول قرار ندادم چون که جای بحث نیست، جای تکلم نیست، این یه احتضار. پس مسائل اصول چند و مباحثیست که احتیاج به بحث دارد، نگامه برهان دارد، او واضح است بخلاف اون عربه اکل واقعیه، چون که اون عربه واقعیه بعضی ها اصل وجودشان محل کلام است که اصل اینجور اصلی داریم یا نه، مثل استصحاب در شبهات حکمیه که آیا اصلا استصحاب معتبر است در شبهات حکمیه یا معتبر نیست، و مواردشان محل خلاف است چون استصحابی که معتبر است در کدام مورد معتبر است، شکی در راه باشد یا ولو شکی در مقتضی باشد، بل این مزاری اینها و شرط جریان اینها و شروط جریان اینها، اینها محل کلام است، احتیاج دارد به اقامت دلیل و دا برهان. گفت اینها نسبت به اصول عقلیه اقامه برهان شاید به مرادش بوده باشد، اینها احتیاج به بحث دارند بدون زد از مباحث اصولیه قرار دادند. این یه اعتذار. اعتذار ثانی این است که بابا اون اصول عربه انسان نباید حق را زیر پا بذارد، اون اصول عربه در همه ابواب فکر جاری است، چه فرض بفرمایید عبادات باشد، معاملات بوده باشد، افعال خارجیه بوده باشد، در هر جایی شک کردیم دو فهمت مالا یعلمون اختصاص ندارد، هر شیء شکی در حلیت حرمتش کردیم فرق نمی کند، اون شیء مربوط به باب طهارت باشد، به باب فرض کنید به باب فرض کنید نکاح بوده باشد یا به باب طلاق بوده باشد، هر چه بوده باشد، به باب عتق بوده باشد، هر چه بوده باشد، باب دیگری بوده باشد، جاری می شود، اونها در تمام الابواب جاری می شود بخلاف اصالت طهارت، چون فقط مختص به یه بابی از فکر است که اما این نشکی به طهارت و نجاست جاری می شود. این اعتذار دومی درست نیست، سلام، چون که شرط نیست در مسائل اصولیه که در تمام ابواب فکر جاری بشود یا در معظمش جاری بشود یا در غالبش جاری بشود. مثلا در اصول بحثی می شود آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا نه، این در معاملات نمیاد، در سیاست نمیاد، این نهی در عبادت موجب فساد است یا نه. اینجور نیست که مسئله سوریه باید مسئله بوده باشد که تر تمام ابواب جاری بوده باشد. اون اعتذار اولی هم احتیاج به تتبع دارد که آیا اخباریی توش توجه کنید چی میگویم، اخباریین در مواردی که شک در طهارت شیعی و نجاست شیعی هست، مثل این اصیر نبی بعد الغلیان، ملتزم به طهارت هستند یا میگن باید احتیاط بشوند، ببالی که اخباریین ملتزم به احتیاط هستند، احتیاط من حیث حکم وضعی ها که وارد از نجاست بوده باشد، اونا نمیگن محکوم به طهارت. این فحص کنید، من تو خاطرم این از شخباری یه منظور هستم، اینها ملتزم هستم به از حالت نجاسه، نه به اینوان از حالت نجاسه، یعنی وجوب الاحتیاط که در تمام شبهات حکمیه هست، اونجا هم میگم باید احتیاط بشود، خودشان تصریح دادن که در شبهات تحریمیه حکم به حرمت نمی کنید، اینجا هم حکم به نجاست نمی کنیم، بلکه حکم می کنیم به وجوب الاحتیاط که باید احتیاط بشود. پس در حقیقت این دوتا اعتذار می رود کنار، بعضی ها اعتذار سومی را ذکر کرده اند که این محل کرام و محل برای گفتگو شده است در این اواخر، در این مابین متأخری، برای اونهایی که قریب بحث ما بودند و اینها، و اون این است که گفتند بابا قایده طهارتی که در شبهات حکمیه جاری می شود نمیدانی و اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسه پاش است یا پاش نیست. این میگیم اصالت تاره در این شبهه حکمی زاریست، این مفتنی بر این است که طهارت و نجاست خودشون حکم شرعی باشند، که نمیدانیم شاده برای اسیر نبی بعد از غلیان نجاست جعل فرموده یا طهارت جعل فرموده است. اگر طهارت و نجاست خودشون حکم شرعی اعتباری بشوند، بل اون وقت اصالت تاره هم مثل اون رسول بل عربعه اصلی می شود که در شباهت حکمی گذاریست. ولیکن طهارت و نجاست امران واقعیان، امر تکوینی هستند. منتها امر تکوینی واقعی دو قسم است. یه امر تکوینی واقعی است که دیگران هم می توانند کشف کنند، بلای دهی مخصوصی اشخاص مخصوصی میتوانند حقایق را کشف کنند، حقایقی که در این کون هست میتوانند بعضش را کشف کنند، مثلا قوه مثلا مغناطیس را کشف کنند. ولیکن بعضی اموری هست واقعی که هیچ کس نمیتواند آنها را کشف کند. بله توجه کردید، طهارت و نجاست فی جمله می شود مرد من به فهمت که مثلا غایت بله خبیث است و نمی دانم باید این را شست و اینها همه بدون زد، هر ملتی باشد در صوبش بوده باشد می شودد، من تا با آب نمی شودد با چیز دیگر می شودد. بله ولیکن در تمام این مواردی که شارع طهارت و نجاست اعتبار کرده، تمامش علمش مختص خود شاره است، شاره کشف کرده است اون امر خفی را در این موارد، که نه در این موارد این خبیثت هست و در اون مورد نه خباثت نیست، بله این را شاره کشف کرده است. بدون زد این میشه شبهه موضوعیه. چرا؟ چون ما شک میکنیم در طهارت اصیل نبی بعد از غلیان یا در نجاستش، یعنی شکی میکنیم اون خباثت تکوینیه را دارد یا نه، این مربوط به شاره نیست، ولی شاره کشف میکنه، ولی که مربوط به جعل شرعی نیست، ما شکی در حکم شرعی نداریم، یعنی ابتداعا در حکم شرعی شکی نداریم، ما شکی در ابتداعا منشأ شک ما امر تکوینیست که این آیا این خباثت دارد یا ندارد. بل اگر خباثت داشت نمیشه خورد او را، به بدنت خورد توجه کردید باید بشوری، به صحبت خود باید بشوری، این را حکمش را میدانیم، ولیکن میدانیم که نجس را باید شست تطهیر شد و متنجس را نمیشود خورد و امثال ذالک. پس در ما نهنوی اصالت طهارهی که در شبهات حکمیه میگویند، اصل این بنابر این قول، این اصالت طهارت در شبهات مصداقیه است، در حقیقت شبهه حکمی نیست. این اصالت طهارت اصل عملی در شبهات حکمیه نیست، این اصل عملی در چه چیز است؟ در شبهات موضوعیه. این را اینجور جواب دادن، این جواب درست نیست. توجه کردید اولا بر این که اینها که میگویند وقت داریم یا نداریم؟ کم است، خیلی مطلب نخواهم گفت، کم است یعنی مطلب خیلی کم است را خواهم گفت که فکر کنید، و آن این است که بذارید فهرستش را بگویم فکرش با شما، و آن این است که گفته شده است بر این که مراد از طهارت و نجاست امران واقعی، یعنی ملاک اینها امر واقعی است نه خودشون. این حرف حرفی صحیح است، چون شاره نجاست را به شیء ابدا جعل نمی کند، ملاکی باید داشته باشد. این مختص به احکام به طهارت و نجاست نیست، تمام احکام وضعیه و تمام احکام تکلیفیه، اگر تمام را هم نگوییم باید جلشان ملاک داشته باشد و هیچ کدام هم ابدا جعل نمی شود، ملاکش بلو ملاک واقعی نداشته باشد، ملاک اعتباری بعضی ها دارند. این مختص به طهارت و نظافت نیست. و اگر مراد این است که این طهارت و نظافت خودشان امر واقعی هستند، نه ملاکشون، خودشان مسئول شرعی نیستند، گفتن این ظاهر خطابات شرعی است. من این زی نکته عرض می کنم که خلاف ظاهر خطابات شرعی است، این قابل مناقشه است، ولیکن یه حرفی هست که خلاف صراحت بعض خطابات شرعی است، خلاف صریح بعض خطابات شرعی است. تأمل بفرمایید تا فردا عرض کنم.